گذاری کرد، یا میشه که 1000 تومانمون 2000 تومن کنیم. در واقع والدین از فامیل و آشنا در چشم و همچشمی میکنه و خیلی چیزها رو برمیداره. بچه هم از همکلاسی های خودشون الان در کلاس های مدرسه خب خیلی اتفاق ها میفته، بچه ها خیلی چیزها رو میبینند و خیلی رقم هایی که شاید اصلا در حد یک بچه دبستانی یا راهنمایی یا دبیرستان نباشه در کارت ها و حساب های بانکیشون دیده میشه، یا به صورت نقد در کیف هاشون. خب گزارش بسیار تاثیرگذاری بود به نظرم، که یهو ما آنچه که مورد نیازمون هست مثل خانه ماشین نفروشیم برای سرمایه گذاری. این کار درستی است به نظر شما؟
ببینید یه مطلبی هستش که اگه هر کسی در جامعه واقعا به سرمایه گذاری رو در کوزه کاری خودش انجام بده، من فکر میکنم خیلی از مشکلات اقتصادی ما حل بشه. متاسفانه الان در جامعه ما به دلیل یک سری چشم همچشمی ها، یا به دلیل اینکه به صورت عامیانه بگم عقب نمونم از بازار، من هم خودم رو وارد یک سری بازی ها میکنم، وارد بازی ارز میکنم، ارز دیجیتال میکنم، سکه میکنم، دلار میکنم. در حقیقت اینها مایحتاج اولیه زندگی نیستن
و ممکن اصلا مایحتاج اولیه زندگیش رو هم درگیر این اتفاق ها بکنه.
دقیقاً اتفاقی
شده. قرار نیست که خدای نکرده خودمون رو گرفتار کنیم برای اینکه بخوایم پسندازی از طلا و ارز دیجیتال و این چیزها داشته باشیم.
بورس یک کشور بهترین محل برای یک تجارت برای رونق اقتصادی کشوره، ولی حتی ورود به بورس اول باید سواد اولیه بورس را داشته باشیم
و با کارشناسانش باید صحبت.
یک تایمی بازار بورس داغ شد، همه شاید خونه زندگی، افرادی که شاید مایحتاج حتی کوچکترین چیز در زندگی بودن اومدن فروختن ماشین زیر پاشون رو، خونهشون رو توی بورس سرمایه گذاری کردن و در نهایت با یک اتفاقات خیلی بدی مواجه شدن. خب ورود به بورس یک سواد بورسی میخواد، بدونی تجارت چجوری اتفاق میفته، در دنیا چه اتفاقی میفته، خود بورس به چه شکلیه، شرکت ها به چه شکلیان، اصلا هیئت مدیره، مدیرعامل، ساخت، از ساختار اداری یک مجموعه تا اخبار خارجی میتونه تاثیرگذار بر این باشه. پس دلیل نداره که من هم وارد این بازی بشم. من اگه تو کار خودم تخصص دارم، تو کار خودم سرمایه گذاری میکنم، تو تولید خودم، در کار خودم، در حوزه خودم. همین رو هم ما به بچه‌هامون آموزش بدیم در حوزه تجارت الکترونیک. ما در تجارت الکترونیک الان از خرید مایحتاج زندگی ما، روزمره سوپرمارکتینگ ما، اومدیم در سوپرمارکتمون توی حوزه خرید اینترنتی تا پرداخت‌های اینترنتی، و فکر می‌کنم دیگه هر کسی حتی لباس یا البسه‌اش رو، کفشش رو هم داره به راحتی در فضای مجازی می‌خره. یعنی یک اتفاق غریبی تو کشور داره می‌افته، چطور که دیگه اون سوپرمارکت‌های محلی که همیشه ما ازشون خرید می‌کردیم دیگه یواش یواش خبری ازشون نیست.
البته همون‌ها هم به صورت انبار احتمالاً فعالیت خواهند کرد، به دلیل اینکه خیلی از اتفاق‌ها رو شما در فضای مجازی خریداری می‌کنیم میارن بهت میدن، نیازی به خرید. یه جایی من شنیدم که طبقه پایین خونش مغازه است، نمیره برای خرید، یه تلفن میزنه که واسش بیارن بالا، یا دست همین در واقع باربرهای اینترنتی و فضای مجازی استفاده میکنه. قشنگ نیست این چشم همچشمی ها، عواقبی داره بالاخره، یه اتفاقهای آسیب های خیلی ناگواری داره که اولینش هم به خود ماها
گریبان خودم
آره خواهد رسید، و اون یکیش به اینی که اصلا فعالیتی نخواهیم کرد،
سلامتی
آره راه نمیریم، هیچ معاشرتی نداریم، دیگه کم کم غریبه میشیم با دنیای اطراف خودمون.
دقیقا همینه. من یادمه که خب ما میرفتیم نون میخریدیم، میرفتیم از خونه راه میرفتیم به نونوایی میرسیدیم، اونجا آدم میدیدیم، احترام کردن رو یاد میگرفتیم، سلام دادن رو یاد میگرفتیم، تو صف ایستادن رو یاد میگرفتیم،
معاشرت میکردیم.
الان توی خونه نشستیم با موبایل نون میخریم، نون داغ تا 20 دقیقه دم
در داد، اونایی که تو صف هستن هم در میاد،
در میاد.
من چون میگن که ایستادم ولی ایشون نون درو خاشخاش،
اون میگه چرا اون میبره، میگه اون اپلیکیشن بدون نوبت میتونه نون بگیره.
آره این برنامه کاربردی هم خوبه هم خطرناکه دیگه، ولی خب الان دنیای امروز هم آخه بهشون هم بگید، میگه خب من از صبح تا الان سر کار بودم تا بخوام برسم خونه، تا نان رو بخوام تهیه کنم نانوایی بسته است، مجبورم این کار رو بکنم، تا من میرسم اونم برسه همزمان با هم. خیلی داستانهای عجیب غریبی بسنم.
زندگی دیجیتال اون اون قشنگی زندگی قدیمی رو از بین برده. یعنی شما
ما ایرانی مثلا قشنگی زندگی ما ها به دور هم بودن بود، اینکه یه حیاتی باشه، یه حوضی باشه،
نماد زندگی ما پدر سالار بود، یعنی آره. سریال پدر سالار بود که
زندگی آپارتمانی هم
ما همه دور هم بودیم. الان متاسفانه میبینیم که نزدیکترین افراد به هم غریبه شدن.
بله.
هم تجارت الکترونیک، هم همون عقب نبوندن خدای نکرده از بازار، شاید روابط خواهر خواهر برادری رو هم در بر گرفته.
خدا رحم کنه بهمون ان شاء الله.
واقعا
تلفن داریم با هم بشنویم.
سلام خدمت کارشناس برنامه آقای دکتر برومند. یه سوالی داشتم. با توجه به اینکه ما شرایط سیاسی و اقتصادی خاصی تو کشورمون داریم و مسائل سیاسی همیشه روی مسائل اقتصادی ما اثر مستقیم داشته و داره، می‌خواستم بدونم کسانی که الان در حال حاضر سرمایه‌ای رو دارند و می‌خوان در کار اقتصادی سرمایه گذاری بکنن، بهترین جایی که کمترین خطر رو داره برای سرمایه گذاری و بیشترین سود رو می‌تونه داشته باشه کجاست؟ می‌تونین راهنمایی کنین؟ بعد یه سوال دیگه هم داشتم و اینه که ارزهای دیجیتال رو از کجا میشه تهیه کرد؟ سرمایه مالی اولیه میخواد و به کجا باید واریز بشه؟ و اینکه آیا در کشور ما بانک مرکزی از این ارزها حمایت میکنه؟ جایی که ما سود نکنیم، ضرر دادیم یا کلاهبرداری صورت گرفت، آیا داخل ایران قابل پیگیری هست؟ خیلی ممنون میشم جواب سوالای منو بدید.
خیلی سپاسگزارم از شما بانوی محترم. به نظرم سوالهایی پرسیدن که خیلی از ماها درگیرش هستیم و ممکنه سرمایه واقعا در دسترس باشه، اما اینکه کجا سرمایه گذاریش کنیم که به درد آینده بچه هامون مخصوصا بخوره برامون جای سوال داره. و درباره ارزهای دیجیتال هم به نظرم سوال بسیار مهمی است که الان اگر کسی بخواد خریداری بکنه چجوری باید خریداری کنه؟ واقعا باید حتما به سمت عوامل اصلی این اتفاق بره یا اینکه نه میشه از جایی به غیر از استخراج این کار رو انجام بده؟ در خدمت هستم.
به نظر من با توجه به اینکه حالا خب ارز دیجیتال یه خورده مقوله پیچیده‌ای هست، ما صرافی‌های معتبری رو داریم که در حوزه ارز دیجیتال کار میکنن.
شاید در زمینه خرید کار کنن، اما برای فروش من نشنیدم تا حالا.
چرا در زمینه خرید یعنی برای افراد میخرن ارز دیجیتال رو؟
هم خرید میشه هم فروش.
برای افراد خرید میکنن، خب چون اونها تضمین بانک مرکزی پشتشون هستش و
اونم با آگاهی باید اتفاق
اونم با بیرسته. عرض کردم که از صرافی های معتبری که در این حوزه دارن کار میکنن، شده صرافی هایی که در حوزه ارز دیجیتال فعالیت کردن ولی متاسفانه به مشکل خوردن. حالا اونم تمیز و اون درست و غلط بودنش رو یه خورده باید روش مطالعه بکنیم، ولی بیشتر پس انداز ما برای بچه‌هامون همیشه باید طوری باشه که به دردشون بخوره، به بیشترین چیزی که همیشه میتونه برای بچه‌ها به درد بخوره، برای آینده کشور هم کمک یارش باشه، حوزه صنعت و تولیده. اگه ما بتونیم راهکاری رو پیدا کنیم که در یک فضای تولیدی، مثلا بر فرض مثال من کمترین پول رو دارم، یه کارخونه خوبی رو پیدا کنم، کمترین سهام رو برای بچه‌ام بخرم از اونجا، از یک بیمارستان، از یک کارخونه، از یک تولید کننده، که هم این پول وارد اون چرخه تولید در کشور بشه و هیچ موقع هم صنعت تولید
نمیخواد.
ممکنه بالا پایین بشه ولی از بین معمولا نمیره.
آقای دکتر نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. اگر برای خود بچه ها هم سرمایه گذاری کنند، یعنی چه؟ در این مراکز فنی حرفه‌ای که هست، آموزش هایی که میدن، یعنی هزینه ای رو براشون در نظر بگیرند، یک کار فنی رو بیاموزند، خود این هم میتونه درآمدزا باشه براشون.
بزرگترین پسنداز برای بچه‌ها یاد دادن یک صنعت و هنر بهشون.
آره واقعا. خب من دنیای امروز
تجربه‌ای رو داشتم که یک دانشجو بود، خیلی هم ناامید بود از اینکه اتفاقات بدی براش افتاده بود و بحث درآمدی. یه مثال کوچیکی من بهش دادم، گفتم من به هنر و نقاشی و طرح و اینا علاقه‌مندم. گفتم طرح قالی هم تو؟ گفت خیلی دوست دارم طرح قالی. گفتم من به تو پیشنهاد میدم برو کلاس قالی بافی. اول وقتی میگین قالی بافی، نگاه طرف یک نگاه مثلا شاید روستایی به این کار باشه، در صورتی که این یک صنعت بین‌المللیه.
کار خیلی شیکیه،
خیلی کار شیکیه. رفت و بعد 6 ماه اومد به من قالی آورد، در حقیقت در 30 سانت در 40 سانت بود، دوری یه شکلی بود، نشونم داد، گفت من رفتم کلاس و اولین کارمه که این رو بافتم، دوست دارم هدیه بدم به شما. گفتم نه، این اتفاق اولین کارته، اینو قاب کن که نشون بده که اولین کار شما همین بوده. الان به عنوان یکی از افرادی که در حوزه صنعت فرش داره کار میکنه،
آفرین.
هم طراحی میکنه هم میبافه.
چه خوب، راهنمای خوبی بودید برام.
یعنی این یک بزرگترین پسنداز میتونه باشه،
طراح
لباس میتونه بشه، طراح پارچه.
ما همیشه فکر میکنیم در حوزه پسنداز باید یک مالی رو یک جایی سرمایه گذاری کنیم، در صورتی که آدم از حد اقل های وجودی خودش میتونه حد اکثر بهره رو ببره دیگه.
پس انداز
من الان میتونم بنویسم، میتونم بخونم، میتونم طراحی کنم، اینا همش درآمدزاست.
ما پس انداز رو تو فکر و عقل بچه‌ها، تو ذهن بچه‌ها باید بسازیم.
آره، باید یاد بگیریم.
اونی که کارخونه داشته ورشکست شده رفته، اون چیزی رو از دست نداده. وقتی که فکر رو داره، یه پزشک یه فکری رو داره، هر جای دنیا بره عمل میکنه، یه کارخونه دار، یک تاجر موفق، هر جا بره کار رو شروع میکنه.
بله.
با ده میلیون تومان، با 5 میلیون تومان سرمایه.
بله.
ما باید اون ذهن پسنداز، یعنی ما اون هنر رو، صنعت رو در مغز بچه‌ها باید بسازیم، نه اینکه بهش یاد بدیم تو این رو بخر بفروش، این دلار رو برات بخریم، طلا رو برات بخریم. این نه، این اتفاقا آسیب داریم میزنیم
بود. بله.
کار کردن رو ازش میگیریم، قدرت فکر رو ازش میگیریم. پس چه بهتر که ما ذهن بچه‌ها رو توش پسنداز کنیم.
یه آقا پسری که تازه داشت میرسید به سن در واقع قانونی 18 سال، داشت با خودش هی مرور میگفتم چی میگی و چی ریاس، گفت دارم فکر میکنم چیکار کنم یه خونه بخرم. گفتم خیلی اتفاق خوشایند. گفت نه، میخوام اجاره بدم، از پول اجارهی که میگیرم زندگی آرامی رو تجربه کنم. یعنی اصلا فکر نمیکرد که میتونه هنرمند باشه، میتونه صنعتگر باشه، میتونه یه کاری رو رقم بزنه. دنبال این بود که یه پولی رو از یه جایی در واقع تهیه کنه برای اینکه یه خونه بخره و اجاره‌ای که دریافت میکنه به امورات روزانه
بده. من بزرگترین موزل ما، من خب شغلم با بچه‌ها هستش، بزرگترین موزل
این فکر به نظرم خیلی خطرناکه.
این هستش که به یک درآمد راحت برسیم، کار نکنیم، پول در بیاریم.
مگه میشه همچین چیزی؟
اصلا شدنی نیست در دنیا، در قانون کره زمین.
اصلا اون پول لذت داره حتی اگر بشود هم.
نه دیگه، اون اصلا لذت خونه خوابیده بوله براش میاد، اصلا لذتی از اون پول نمیتونه ببره.
باید تو دنیای لذتی داشته باشه.
در دنیا ما یه قانونی داریم، میگه برای اینکه چیزی رو به دست بیاری باید یک چیزی رو از دست بدی، یعنی وقت رو از دست بدی، توانت رو از دست بدی، باید کار کنی، باید یه سری چیزا رو بگذری، به یه سری چیزا برسی. اینی که من بخوابم، یک درآمدی رو در اختیار من بذارن، نه لذت بخشه، نه اصلا دیگه
چرا اومدم چی کار کنم تو این دنیا. واقعا
سلامتی فکری از دست میره، سلامتی جسمی از دست میره. اون عدم بچهای ما، یکی از چیزایی که الان بلد نیستن میدونین چیه؟ شادی کردنه. لذت بردنه. بچهای ما الان لذت بردن و شادی کردن رو بلد نیستن.
یه گوشه نشستن و منزوی بودن و در خود فرو رفتن و
نهایتش آره. یا بازیای کامپیوتری یا موبایل.
خدا نجاتمون بده. باز هم همون اصلی که کردیم و انشالله که حواسمون بیشتر باشه به خودمون و بچه همون. یک برنامه که داریم با عنوان کلید که نکات مالی روزمره رو بهمون یادآوری و گوش زد میکنه بشنویم.
با مرور نکات مالی ساده قفل مشکلات مالیتان را باز کنید با کلید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز، مجتبی عرفانی هستم، میانجیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
اکثر پرونده‌هایی که این روزها مراجع کنندگان به دفاتر وکالت مطرح می‌کنند، بحث کلاهبرداری‌های راجع به بازار سرمایه و ارز دیجیتال هست. قصد داریم مراحل قانونی پیگیری این گونه پرونده ها و اینکه چه مواردی رو برای پیگیری و اینکه به نتیجه مطلوب برسیم در خدمت همیهانان عزیز خواهیم بود. ابتداً بعد از اینکه شهروند محترم با بحث کلاهبرداری های ناظر به ارز دیجیتال و بازار سرمایه مواجه شد، نخستین کاری که باید انجام بده این هست که باید به دنبال دلایل و مدارک محکمه پسند باشه. این چنین شخصی میتونه تاریخچه تراکنش های بلاکچین، آدرس کیف پولهای مبدأ و مقصد و نیز گرفتن اسکرین‌شات از گفتگوها و وعده های کلاهبردار، نام سایت یا کانال های متخلف و نیز اینکه اطلاعات هویت مجازی کلاهبردار رو در صورت اینکه این اطلاعات موجود باشه گردآوری بکنه. بعد شکایت کیفری رو در دادسرای جرایم رایانه‌ای که دادسرای تخصصی هست میتونه شکایت رو طرح کنه یا با مراجعه به پلیس فتا میتونه شکایتش رو طرح کنه و پلیس تخصصی سایبری میتونه با ردیابی آی پی و نیز تحلیل تراکنش ها و شناسایی حساب های مرتبط شخص مجرم رو شناسایی بکنه. البته نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت هست این هستش که اگه کلاهبردار شخص ایرانی باشه پیگیری و اینکه دستگیر بشه این چنین شخصی احتمالش بسیار بالا هست، ولی اگه این شخص کلاهبردار خارج از ایران باشه یا مثلا از ابزارهای ناشناس استفاده کرده باشه پیگیری کمی سخت‌تر میشه. نکته بعدی که در این خصوص همیهنان عزیز باید بدان دقت نظر داشته باشند این هست که شهروندان محترم میتونن طرح دعوی حقوقی در این خصوص داشته باشند بدین منوال که جهت استرداد مال یا جبران خسارت به دادگاه حقوقی مراجعه بکنند و اقامه دعوی بکنند. نکته ای که در حالت کلی هم در خصوص شکایت کیفری و هم در خصوص اقامه دعوی حقوقی شهروندان محترم باید بدان دقت داشته باشند این هست که به دنبال مستندسازی باشند و تمام مدارک موجود رو از قبیل ایمیل، آدرس ها، تراکنش ها، چت ها و سایر دلایل مدارک و اطلاعات رو ذخیره سازی بکنند. همچنین میتونن در کانال ها و فضای مجازی و سایت های مختلف کلاهبرداری ها رو افشای عمومی بکنند. و نکته بعدی که اکثر پرونده های مربوط به کلاهبرداری ارز دیجیتال اتفاق میفته این هست که شخص کلاهبردار اقدام به انجام کلاهبرداری دوم هم میکنه بدین منوال که پیشنهاد بازگرداندن پول رو شخص هکر یا شخص کلاهبردار به شهروند میده و میگه که مثلا $100 به فلان آدرس ولت انتقال بده که ما بتونیم مثلا $1,000 رو به شما مسترد داریم. و شهروندان محترم دقت نظر داشته باشند که در این موارد هم مواظب باشید و مطمئن باشید که به قصد کلاهبرداری دوم این اقدام توسط کلاهبردار و هکر انجام میشه. در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای همیهنان عزیز توصیه میکنم که جهت انجام معاملات ناظر به ارز دیجیتال و بازار سرمایه حتما از صرافی های معتبر استفاده بکنید و صرافی هایی که دارای مجوز رسمی هستند در کشور ارزمون ایران از این صرافی ها استفاده بکنید. موفق و معید باشید. بدرود. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم. 10:49 است و با ادامه برنامه چرتکی شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم. کمتر از 7-8 دقیقه دیگر زمان داریم، اما آقای دکتر سعید برومند، استاد دانشگاه پژوهشگر، مؤلف و کارشناس حوزه سواد مالی و فضای فناوری آموزشی در کنار ما هستند. هم به جنبندی بپردازیم، همین که اصلا کلن سرمایه گذاری در فضای دیجیتال چه فرصت هایی برای خانواده ها ایجاد میکنه و آیا این فرصت ها میتونن به ارتقای سواد مالی نسل جوان ما کمک کنند؟
سرمایه گذاری حوزه دیجیتال یا همون بحث تجارت الکترونیک یک بستر بی نهایت خوبیه برای ما که ما بتونیم در با امکانات کم، با صرف انرژی کمتری بچه‌ها رو با حوزه تجارت آشنا بکنیم. حالا این از قالب بازی شروع بشه، بعد بریم در حوزه انجام خرید، فروش، سرمایه گذاری. خب این وسط این هم یک فضای مفرح شد و خیلی بحث اون استعدادیابی، تقویت هوش بچه‌ها هستش و از یک طرف هم اگه بتونه خیلی بیش از حد بشه بحث اعتیاد به فضای مجازی میشه، بحث عدم تحرک میشه، بحث از بین بردن سلامت بچه‌ها میشه، چون هر نگاه به مونیتور، هر نگاه به موبایل صدها کیلو وزنه بر فشار بر مهره های گردن و
هم بیماری
نهایت فشار
به سمتمون میاد. بله.
میاره
و فایده ای هم نداره.
فایده ای هم نداره. پس ما بیایم چیکار بکنیم؟ ما به عنوان یک پدر مادر خودمون در حوزه تجارت الکترونیکی یک سری اطلاعات رو به دست بیاریم، بیایم در کنار خودمون، در کنار خودمون در یک قالب دوستانه به بچه‌ها این رو آموزش بدیم و به صورت 100% نظارت داشته باشیم. بچه‌ها وقتی گوشی دستشونه، وقتی موبایل دستشونه، وقتی تبلت دستشونه، ناخواسته با یک سری اطلاعات خیلی بدی روبرو میشن. ما بیایم جلوی این رو بگیریم، ما بیایم خیلی سایت‌ها رو براشون محدود کنیم، در کنار خودمون تجارت رو بهشون یاد بدیم و بهشون یاد بدیم که تجارت خرید و فروش اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست.
تجارت حتما پول نیست.
اصلا پول نیست. تجارت اینه که ما یک صنعت یاد بگیریم، تجارت اینه که من یک هنر یاد بگیرم، تجارت اینه که من در تولید سرمایه گذاری بکنم، تجارت اینه که من ارزش افسوده ایجاد بکنم. من اگه این قند رو بخرم 10 روز تو خونم نگه دارم به دو برابر قیمت بفروشم، این تجارتی انجام ندادم. من تجارت اینه که این قند رو بخرم، تبدیل به شربتش بکنم، تبدیل به شیرینی شکلاتش بکنم، بفروشم. این تجارته، این صنعته. این رو به بچه ها یاد بدیم، نه اینکه راه های سری به پول رسیدن رو بهشون یاد بدیم. ما بعضی اوقات این رو بهشون یاد میدیم، ببر پولتو بذار تو بورس دو برابر میشه. نه، بهش یاد بدیم برو تو بورس کارخونه ای رو پیدا کن که علاقه مندی، دارو تولید میکنه، سیمان تولید میکنه، آهن تولید میکنه، که هم با روند تولید آشنا بشی، هم پولتو با کوچکترین پولتو چرخه تولید میتونه چیکار بکنه؟
بچرخه و حال بهتری برای جامعهمون داشته باشه. الان جوانان ما در هزار حوزه فضای مجازی فعالیت میکنند و از هر کدام هم درآمدی کسب میکنند، اما نمیدونه که این اتفاق میتونه براش آینده ساز باشه یا نه. یعنی امروز رو ممکنه که 10 میلیون تومان پول داشته باشه و فردا یا تا آخر هفته هیچ درآمدی کسب نکنه، که در حوزه تجارت الکترونیک به نظرم اتفاق ناخوشایندی است. یعنی باید یه مقداری بیشتر حواسمون رو جمع کنیم و برای آیندهمون هم سرمایه گذاری کنیم و اینکه یک درآمد ثابت رو برای خودمون تعریف کنیم.
ما پلتفرمایی داریم از حوزه آموزش تا حوزه صنعت، یعنی میتونیم برای بچه‌هامون پلتفرمی رو حتی خریداری کنیم یا تهیه کنیم یا اون رو بدیم برامون اصلا به اون شکلی که ما میخوایم طراحی بکنن، در اختیار بچه‌ها بذاریم. از کوچکترین تولید محتوا برای در حوزه صنعت، در حوزه آموزش، در حوزه بازی بیان کاری رو انجام بدن، تو اون پلتفرم بذارن، درگاهی رو داشته باشه، قابل خرید و فروش باشه، یعنی این رو بهش.
الان خیلی از شرکت هم در این زمینه فعالیت میکنن.
بله،
میشه
بله.
که ازشون مشاوره گرفت و به این سمت و سو رفت. خیلی سپاسگزارم. این سکوها و بنسازه هایی که آقای دکتر میفرمایند بسیار باید معتبر باشند، حتی اگر بهشون مراجعه هم میکنیم که باز خدای نکرده کلا سرمون به سر بچه هامون داره. آقای دکتر سعید برومند، خیلی سپاسگزارم از شما. مثل همیشه بسیار گفتار کارآمدی داشتید که انشالله حواسمون رو بیشتر در زندگی خودمون برای بچه هامون جمع کنیم که آینده درخشان تری داشته باشن. از شما خداحافظی میکنم.
ما هم همینطور آرزوی موفقیت برای تک تک نوجوان هامون داریم که انشالله بتونن قدمی رو برای کشور عزیزمون بردارن.
الهی آمین. سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز چرتکه دوشنبه 19 خرداد ماه. هر آنچه نیکی و خوبی است برای شما. همراه باشید با ما و ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی تهران.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
یا علی نام تو بردم نقمی ماندم هم لعبی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی لعبی هم تل امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند. از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لا اله الا مجدنا سیدنا مولا الكونین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی
عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
در آیین محمد هر کجا کاخی دیدید بدانی که خشت خشتش از دوستی و خیانت ساخته شده.
خدا قسم همه کسانی که استخوان لای زخم می‌گذارند و اشک دروغین می‌ریزند غرضشان فقط و فقط دشمنی با علی. آنان که روی شنهای روان هر کاخ هزار در ریختند و در همسایگی نان و پیاز و تبع سال در وسط خانهشان بر روی کباب شده بریان می‌کنند دشمن هستند.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
علی پر از حدیث‌های ناخوانده است. کاش آل امیه تیز گوش بود و می‌شنید.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستند.
می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
فرشته ها مصافحه می کردند با آنها، هر روز روزی 10 بار اگر مردمان می شناختند حقیقت فضیلت روز قدیر را. قابل شمارش نیست بخشش خدا بر کسی که شناخته باشد قدر روز قدیر را. با سوگندی مؤکد بر خدا، رئیس مذهبمان این گونه فرمودند.